مردم مهربان به مردان، زنان، کودک و نوجوان، به این ملت عاشق و دادگر، به این آشنایان مهر و هنر.
سلامی که یادآور زندگی است، پر از شور و سرشار سازندگی است. سلامی که خندان کند هر عبوس، پر از عطر گل می کند کاکتوس.
به نام خدا، شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. به مجله طنز شنیداری کاکتوس خیلی خوش اومدین. اینجا رادیو گفتگو، ارادتمند شما علی زراندوز هستم، به اتفاق دوست و همکار طنز نویسم محمد حسین روانبخش. نگاهی داریم به اخبار هفته گذشته، البته از دریچه طنز. بریم ببینیم که مسئولان عزیز، دوستان، آشنایان، سیاستمداران خارجی، داخلی در هفته های رفته چه گفتند، و ما البته یه سری نکات داریم دیگه، گوشزد میکنیم و حضور شما هست. یه جایی هم گوشزد نمیکنیم، چون واقعا خب به هر حال دوتا طنزنویس بیشتر نیستیم دیگه. خط قرمز رو باید بهش نزدیک شد، اما اگه خیلی بهش نزدیک شی رنگی میشیدی، مثل نیمکتای تازه رنگ شده است. مقدمه طولانی شد، اما دستم سلام، خوبی؟ خوش آمدی عزیزم.
علی جان منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم عصر جمعه خوبی داشته باشن و از برنامه‌مون لذت ببرن.
بله، سپاسگزارم. بریم در ادامه خبرهای طنز رو بررسی کنیم.
مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و سیاسی. کاکتوس،
برنامه‌ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
محمد حسین، آپشن بی مقدمه رو بدیم به شنونده ها. بی مقدمه بریم سر وقت اخبار.
آره دیگه، بالاخره الان بی مقدمه رفتن سر اخبار و داستان ها خودش یه آپشن شده. بله،
خودش یه آپشنه. من داشتم روزنامه ها رو تبرق میکردم، محمد حسین، دو تا خبر دیدم که خیلی در راستای همدیگه بود. یکی این که یه خبر داشتیم که بعضی دوستان میان پشت بوماشون رو اجاره میدن یه شب برای کسایی که جا و مکان ندارن برن رو پشت بوم بخوابن. از اون برم آقای رئیس جمهور فرموده بودن که هر پشت بوم خونه باید تبدیل بشه به یک نیروگاه برق خورشیدی. حضور شما از شبتی، این دو تا خبر رو وقتی کنار هم میذاری، حالا یه سری نکات به ذهن من رسید. یکی این که ما در زمانهای قدیم خبرهای مهممون خبرهای زیرزمینی بود، الان خبرهای مهم خبرهای پشت بومی شده. یعنی از این بابت ما خیلی رشد کردیم و خبرها خیلی رو شده، خیلی رفته بالا. اینم به حال رشدی بوده که در این دولت اتفاق افتاده و دولت میتونه اینم جزء دستاورداش اعلام کنه. اینو بگه ما خبرها رو از زیر زمین، خبرای مهمو بردیم گشتیم پشت بوم، کم هم فاصله نیست، آدم از کتوکول میفته این همه رو بره پشت بوم. نظر تو چیه محمد در مورد این پشت بوم؟
ولی اینم یه رشدی مثل همه رشدایی که ما داشتیم. خوشبختانه رشد توی کشور ما زیاده، رشد توی شاخص بورس، دلار، ارز، به خبرم رسیده دیگه. طبیعتاً خبرم باید رشد کنه و از زیر زمین بره پشت بوم. منتها این خبر جهشی رفته بالا، یعنی من فکر می‌کنم که اول باید از زیر زمین میومد توی طبقات همکف.
ببین، دولت نشون داده که اهل کارهای ضربتیه، یه دفعه ور میداره از زیر زمین میذاره پشت بوم،
اون شیب ملایمو از بین برده. یعنی یه دفعه
آره
موشکی میره بالا،
الان دیگه شیب ملایم جواب نمیده. اما یه نکته دیگه، من یاد رئیس جمهورهای قبلی افتادم محمد حسین، که حضور شما از شبت که خاطرت باشه، مثلا رئیس یکی از رؤسای جمهور قبلی میگفتش که ما دانشمندان جوانی داریم که تو زیرزمین خونه هاشون خیلی کشفیات مهم انجام دادن. یعنی باز ببین، اتفاقات تو دولت‌های قبلی زیرزمینی بوده، تو این دولت اتفاقا پشت بومی شده. یعنی شما میتونین نوع رویکرد دولت‌ها رو هم تفاوتش اینجا ببینی. این دولت پشت بومیه، خلاصه حواست باشه.
الحمدلله. حالا من به نظرم اومد که مردم تازه داشتن از پشت بوم استفاده‌های اقتصادی می‌کردن. یعنی این اجاره دادن پشت بوم بالاخره یه نوعی
دیگه، یه فضای افتاده بود، الان مثلا پول در می آوردن،
کولر بود و یه سری
تجهیزات اضافی و اینا، سری سیم و واس شده بود به یه سری چیز. حالا از این چیزا
مهم نیست اونها کلن، ولی حالا داشتم یه کار اقتصادی می‌خواستن شروع کنن. رئیس جمهور پیشنهاد داده که یه کار اقتصادی دیگه بکنید، یعنی به جای اینکه شما بیاید پشت بوم اجاره بدین که ملت شبا بخوابن، شما بیاید اونجا چی کنید، یه نیروگاه خورشیدی درست کنید و ما برقش هم ازتون می‌خریم، به خودتون میتونید استفاده کنید. من فکر میکنم که حالا مردم الان توی تناقض گیر کردن، این پشتونه اجاره بدیم،
اینقدر تنوع یعنی روش‌های مختلف درآمدزایی وجود داره در دولت فعلی که اصلا مردم گیج شدن،
آپشناش زیاد شده،
آره اجاره بدیم، نمیدونم نیروگاه بزنیم چیکار کنیم. ولی اینم باز ما ببینیم محمد، باز نیمه پر لیوان هستش که ببین ما در قدیم از کارتون خوابا صحبت میکردیم، از موزل کارتون خواب، میگفتیم چقدر بده ما کارتون خواب داریم، این ابین رفته الان، کارتون خواب شده پشت بوم خواب. یعنی شما فکر کن از یه کارتون مثلا یخچال مثلا 28 فوت رسیده به یه پشت بوم با منظره ابدی، حضور شما عرض شود که خیلی آپشنال، خیلی خوب. فقط یه نکته ای هم که هست، دوستان عزیزی که پشت بوم میخوان لطف کنن ملاحظه آبران اون پایینم بکنن، شما مثلا سیب میل میکنی آشغالش از اون بالا پرت نکن پایین، چون برای اون آدمایی هم که اون زیرن بنده خود چه میدونی حالا آشغال سیب رو سر کی میفته.
من یه پیشنهاد دیگه هم دارم علی، من به نظرم میاد برای اینکه این آپشنایی که رئیس جمهور از نظر اقتصادی داده به مردم بتونیم با هم دیگه جمع کنیم، من میگم مردم بیان شبا پشتونش اجاره بدن به ملت که بخوابن،
روزا
هم ازش به عنوان نیروگاه خورشیدی استفاده کنن.
یعنی 24 ساعته داره از اون پشتون درآمدزایی میشه،
دو شیفت کار کنن مثل خودشون که دو شیفت کار میکنن، پشتونش هم دو شیفتی کنن، دو شیفتی ازش استفاده کنن. خیلی هم از نظر اقتصادی
خورشید از اون بالا نگاه میکنه، پنل خورشیدی میبینه، بیشتر میتابه، ماه از اون بالا نگاه میکنه، یه سری آدم میبینه خوابیدن، لذت میبره، یعنی اینجوری دل خورشید ما هم به دست میاد.
فقط یه چیزی هم من حالا این توضیح هم بدم، من شنیدم که فرمون داره تهران گفته گزارشی از اجاره نشینای پشت بوم به ما نرسیده. من موندم که خب ایشون این مسئول محترم تعهدش هم مردم چجوری اطلاع رسانی کنن پشت بومشون اجاره میدن. یعنی شما فرض کنید الان خود پشت بوم اجاره بدی،
بزنش باید بری با فرماندار هم
نه الان به ذهنت آخرین جایی که به نظرم میرسه اینه که به فرمانداری
نه الان اولین جا یعنی باید تماس بگیری آقای فرماندار من میخوام پشت بومم و
خب پس لطفا من به نظرم لطفا یه شماره تلفن به مردم اعلام کنن، این کسایی که میخوان پشتمون رو اجاره بدن قبل از اینکه پشتمون رو اجاره بدن زنگ بزن آقای فرماندار، آقای فرماندار پشتمون ما داره میره، مشکلی نیست،
مشتری نداریم،
مشتری این کارو بکن. بله
وزیروس خان یه کمی آب معقولانه فکر کن، اینا رو کجا بذاریم؟ جا نداریم
بابا، ولش کن همه رو ببر رو پشت بوم.
آوردیم وسایلو؟
حالا چرا بچه سوال میپرسه؟ خب میبینی آوردیم دیگه.
خیلی خب پیادهشون کنیم بذاریشون تو راه رو.
برای چی تو راه رو؟
از کجا؟
بابا خود رحمان که میگه بذاریم پشت بوم، بذاریم پشت بوم دیگه.
پشت بوم نه، پشت بوم نه، از صبح تا لا پشت بوم تنیس کردیم برای آقایون.
برای چی آقایون؟
واسه زندگی آقایون. ما خانم‌ها چون تعدادمون بیشتره پایین می‌مونیم، شما آقایون واسه زندگی بریم بالا.
مادر من گربه اون بالا بچه نمی‌ذاره، اون وقت من دست آقا جونو برام بالا. بابا رعایت کنی، کوچیک‌تری بزرگ‌تری.
جفت‌سازی نکن، جفت‌سازی نکن، فقط که واسه آقا رحمان نیست، همه آقایون از دم تازه‌شان یه سال که بیشتر نیست، تمام شبانه روزم که نمی‌خوایم بمونیم رو پشت بون، از صبح بلند می‌شیم میریم شرکت سر کار، هیچ شب به شب برای خواب می‌خوایم بیاین اونجا. همین
اولا که خاله جان پدر من پوستش حساسه، بیرون بمونه جوش می‌زنه، بعدش من عمری اونجا نرم، میرم تو جنگل، فهمیدی؟
کیوان بلند شو برو اون چیزایی به درد بخوره، هر چی هست بردا بذار تو راه رو، اون به درد نخوره و آداش خاله رو با خودتون که بریم پشت رو بذاریم ببریم.
خانم دو روز دیگه زمستونه، رو پشت رو یخ میزنیم.
فکر اونم کردم، یه تیکی نایلون میکشیم دور کل پشت رو واسه شما کرسی میذاریم. کیوان برو کمک کن آمچه، بریم که خیلی کار داریم.
آقا جون ما از اول گفتم هم خونه نشیم، این خونه رو رهن بدیم، این قشقر بازی رو نداشته
باشیم. اینقدر قور ندن آقا جون، خدا را شد هفته گوش نکردم ولی تو کوچه با چادر میزدیم.
خاله مامان، مامی
چیه؟
او نه مامان، مامان، مامی
اه.
سلام.
سلام
تو قراره اینجا زندگی بکنیم؟
خب مگه چشه؟
چشه؟
بیتردیت
مادر من اینجا سوس میره، شما گفتی به اینجا زندگی کن. دانشمنده توی آخرین تحقیقاتی کردن خاله، گفتن که وقتی بمب اتم بزنن تنها موجودی که میتونه زنده باشه همین سوسکه. اون وقت اینجا نفله شده، شما به اون دیگه زندگی کن.
من که بهت گفتم که باید یه دستم سر گوش اینجا بکشی، خب فوقش یه ذرم از این سیمانه برمیداریم اونو به این درزای دیوار تا سوس نیاد.
به هر حال من اینجا زندگی نمی کنم.
خب راست میگی دیگه مامان جان، شما این درز رو نگاه کن، شاید باورت نشه ولی ما اونجا امنیت نداریم، همسایه قشن گیر داره رو ما.
یه سال ما بخوایم اینجا زندگی کنیم یه عمر باید گوشه بیمارستان بخوابیم.
من نمیدونم، جز این دوتا اتاقی که یکیش مال ماست یکیش مال اونا، هر جا که دلتون میخواد تو این کل ساختمون بگیریم بخوابید. و سلام.
همون صد برم
کاکتوس جمعه ها ساعت 18 در رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ خبر بعدی. محمد حسین
جانم،
حتما تو همین خبر رو شنیدی، خیلی سر صدا کرد که توی مجلس فراکسیون تخصصی تشکیل شده.
بله
تخصصی، اونم نه هر تخصصی، تخصصی برای سیر و عدس.
بله بله بله.
این خبر رو وقتی من خوندم یه مقدار نگران شدم، بخاطر اینکه ببین الان ما همین بنشنجات رو بخوایم لحاظ کنیم، سیر و عدس و نخود و لوبیا و نمیدونم حضور شما عرض شود که چیزای دیگه که الان هست، اینا خیلی تعداد داره، از اون ور تعداد نماینده های مجلس محدوده، یعنی نمیرسه، یعنی واقعا تعداد بنشنجات ما الان از تعداد نماینده هامون بیشتر میشه، بعد نفر کم میاد. من پیشنهادم اینه که ما به جای اینکه فراکسیون مثلا سیر و عدس و نمیدونم لوبیا و نخود و اینا داشته باشیم، فراکسیون غذاهای ایرانی رو داشته باشیم. مثلا ما فراکسیون آبگوش داشته باشیم که اون فراکسیون آبگوش زیر مجموعهش میشه نخود، لوبیا، گوجه فرنگی، روغن، سیب زمینی و حالا اگه آبگوش بزباش باشه سبزی هم بشه اضافه میشه، انواع اقسام آبگوش داریم دیگه. یعنی اینجوری احساس میکنم که نفر کم نمیاد، یه دفعه یه فراکسیون میتونه به 20-30 تا ماده اولیه که برای یه غذا استفاده میشه رسیدگی کنه. این مشکل هم برطرف
من به نظر میاد. اصلا اولا تشکیل این فراکسیون خیلی مهمه علی، اینو باید در نظر بگیریم، چون الان دنیای تخصصه، میدونی که شما فراکسیون که میخوای تشکیل بدی باید تخصصی این فراکسیون تشکیل بدی. شما الان تو پزشکی نگاه کن، مثلا ما پزشکی خود هر پزشکی تخصص داره، مثلا تخصص چشم.
ببین حتی جدیدا من شنیدم این گوش و حلق و بینی رو دارن جدا میکنن، یعنی تخصص گوش،
حلق
بینی.
خود حلق دو قسمت تشکیل میشه، حلق فوقانی، حلق
حتی خود تحتانی. بینی سوراخ چپ، سوراخ راست.
حالا من این پیشنهادی که تو دادی راجع به غذاهای ایرانی، من میگم بیایم خورده اینو پخته ترش کنیم برای نوعا
تو قول بیشتر بزنه.
به نظرم یا سفره‌ایش کنیم، یعنی تخصص هر فراکسیون رو سفره‌ای کنیم، مثلا بگیم آبگوش با دوغ. شما این کسی که عضو فراکسیون آبگوش و دوغه، هم توی زمینه نخود فرض کنید لوبیا سفید، گوشت، اینها چیزه، هم دوغ هم جزء فراکسیون اونه. شما اگه مشکل دوغ داشتین باید برید تو فراکسیون آبگوش و دوغ.
فراکسیون ببین پیاز هم شاملش میشه.
پیاز که
میشه اصلا آبگوش پیاز.
من فراکسیون
آقای محمد حسین، من خواهش میکنم خبر زیاده، تو بخوای کل این چیزا رو فراکسیون بنده کنی، ما سه تا برنامه هم کم میاریم.
من یه توضیح فقط بدم، یکی از این دوستان میگفت که رفته مجلس به یکی از نماینده گفته من کشاورزم گوجه فرنگی میکارم. نماینده محترم گفت آقا ببخشید من عضو فراکسیون شلغم و تروب سفیدم، به همکارای دیگه هم مراجعه کنید. اینو دوستان توجه کنن، کسانی که مراجعه میکنن به مجلس به فراکسیونای تخصصی خودشون مراجعه کنن. اینم من گفتم توضیح بدم راجع به فراکسیونایی که مردم اونجا سردرگم نشن. و بله
یه خبر دیگه هم که اومده بود در مورد مجلس، خبرنگاری رفته بود با نمایندای کمیسیون فرهنگی مجلس گفتگو کرده بود و یه سری سوال ازشون پرسیده بود. حضور شما عرض شود که یکی از دوستان این کمیسیون فرهنگی خیلی اصلا به سوالا که جواب نداد و هیچی شاکی بود که آقا من اصلا قرار نبود بیام تو کمیسیون فرهنگی، که تو هیچ کمیسیونی ما رو راه ندادن، به زور ما رو چپوندن تو کمیسیون فرهنگی. خیلی اعتراض داشت به این قضیه و دوست داشت که، حالا نمیدونم دوست داشته بره تو همون کمیسیون سیر و عدس نشده، چون ببین تو کمیسیون
فراکسیون
به حال، ببین تو فراکسیون سیر و عدس به حال ممکنه که مسائل خیلی اقتصادی باشه، به حال آدم احساس میکنه توی بخشی تاثیر، ولی تو فراکسیون فرهنگی دیگه الان خیلی کاربرد نداره.
من خبرشو خوندم، دیدم که این خبرنگار محترمی که این کارو کرده خب خیلی ابتکار خوبی به خرج داد و با 4-5 تا از نماینده های کمیسیون فرهنگی صحبت کرد و راجع به اینکه چه فیلمی دیدن و چه
کتابی
خوندن. جالب این بود که عموما کتاب جدیدی نخونده بودن، این کتابی که اسم بردن کتابی بود که قدیمی بود، کتاب مرجع نبود و فیلم‌های روز رو ندیده بودن. البته خب میتونن اینو ربطش بدن یه جوری به کرونا، ولی من فکر می‌کنم قبل کرونا هم فیلم‌ها حداقل تا 3-4 سال اخیر رو ندیده بودن. این خوب خیلی امیدوار کننده بود. من خوشحال شدم که این اعضای کمیسیون فرهنگی یه برایندی از وضعیت فرهنگ تو مملکت خودمونه، این چیز بیگانه نیستن، با این آشنان و کاملا در همون راستای فرهنگ کشور خودمون هستن. این خوب خیلی امیدوار کننده بود.
یه دوست دیگه از این کمیسیون فرهنگی هم ازش پرسیدن که چه فیلمی دیدین، گفته یه فیلمی دیدم ولی نمیتونم بگم اسمشو. من گفتم شاید خدای نکرده
فیلم نتونم بگم،
همین دیگه، کسی که اینو میشنوه آگاه نباشه شاید فکر کنه که حالا مثلا چه فیلمی بوده که این دوست عزیز نتونسته بگه. نه ببین مثلا یه فیلم هست اگه میتونی منو بگیر، خب آقا اگه میتونی من یکی بگی بگیم پمشو دنبالت میکنه تو رو میگیره. نه عزیزم من با تو نبودم، اسم یه فیلمه، شما هم زود قضاوت نکن، شاید اینم اسم یه فیلمه نمیتونم بگم.
یا مثلا شما میری فیلم دزد دوچرخه رو میبینی، خب خیلی فیلم معروف و کلاسیکه، خب دزد دوچرخه ممکنه یه جورایی آدم قلقلک بده، بگی خب این چه دزدی که دوچرخه دزدیده؟ ما الحمدلله تو مملکت اون فساد 3000 میلیارد تومانی داریم، 10000 میلیارد دلاری داریم، چرا
دیدن این آفتاب دزد در شأن ما دیگه
بعد آموزی هم داره
در شأن ما دیگه نیست. اما محمد حسین یه بخشش این بود، یه بخشش هم اینه که آقا شاید خب این نماینده عزیز ایشون مثلا دارم میگم کودک درونش فعاله، خب مثلا دیشب داشته علی کوچولو یادته تو برنامه کودک پخش میشد، علی کوچولو این مرد کوچک میاد لبه حوز میشوره سوره اینا، آقا این شاید علی کوچولو میدیده روش نشده بگه آقا من کودکی درونم فعال علی کوچولو دیدم، باب اسفنجی دیدم دیشب،
تام و جری دیدم دیشب
بله نه فیلمایی که روش نشده کودکی درونش فعال. یعنی من میخوام بگم که مردم ذهنیتشون نسبت به نماینده همیشه مثبت باشه و نیمه پر لیوانو ببینن.
پس من از این به بعد دیگه اگه کسی گفت فیلم دیدم که نمیتونم اسمشو بگم، شما بدونید که علی کوچولو دیده،
علی کوچولو دیده، تام و جری دیده، باب اسفنجی دیده، حضور شما عرض شود که بلو سباستیان دیده.
حالا اسمشو نگو علی جون، به نظر من اسمشو نگو.
نه اینا رو میگم که مردم بذارن اون جای خالی که اون دوست عزیز میناشه، یک گروه هر کدوم دوست دارم بذارن توی اون جای خالی.
علی جون توی خبرهایی که توی هفته اخیر داشتیم، یه خبرم به نظر من خیلی خبر چشمگیری بود، باید بهش بپردازیم، این که قیمت مرغ و تخم مرغ همزمان گرون شد. ما توی سابقه گرون شدن مرغ و تخم،
یعنی یا مرغ گرون شد یا تخم مرغ، الان جفتش با هم گرون شد.
آره ما تو سابقه گرون شدن مرغ و تخم مرغ داشتیم که همیشه یا مرغ گرون میشد یا تخم مرغ. بعد مواقعی هم که این اتفاق میفته یه سوال فلسفی قدیمی تو ذهن‌ها شکل میگرفت عموما، که آقا اول مرغ گرون شد یا اول تخم مرغ گرون شد؟ همیشه این سوال وجود داشت. بعضی میگن نه اول مرغ گرون شده، بعد این مرغای گرون تخم مرغای گرون انداختن، ملت خب مجبور شدن
یا اول تخم مرغ گرون شده اون جوجه‌های گرون قیمت اومدن بیرون ازش مرغ گرون شده.
مرغ گرون شده، همیشه این دعوا وجود داشت. من فکر می‌کنم این مسئله فلسفی از زمان ارسطو بوده،
ارسطو نبرده. اما الان ببین دولت با گرونی همزمان مرغ و تخم مرغ خب حل کرد مسئله رو، یعنی به مردم گفت ببین اصلا من راضی نیستم شما ذهنتون رو با این مسئله فلسفی پیچیده مشغول کنین، همزمان هر دوتاش گرون، حالا اگه میتونی برو بخر، حالا اگه میتونی بشین فلسفی فکر کن. محمد حسین من به این نکته دیگه داشتم فکر میکردم، اونم اینکه با این گرونی روزافزون مرغ و تخم مرغ و همه چی، یعنی یه زمانی تو میگفتی آقا مرغ گرون شده تخم مرغ میخوام، الان نمیتونی، میگی مرغ و تخم مرغ گرون شده برم نون پنیر چایی بخورم، تو الان ببین قیمت نون رو ببین، پنیر رو ببین، چایی رو ببین، شکر رو ببین، اونم دیگه نمیتونی بخوری، تاش همه چی اینقدر گرونه، باز برمیگردی به نفس میسین مرغ مثل که باز الان از حتی از اون نون پنیر هم ارزون‌تره.
اتفاقا یکی از این مسئولان اگه یادت باشه چند سال پیش که مرغ گرون شده بود به مردم توصیه کرد و گفته بود که به جای مرغ اشکنه بخورید. حالا شما تصور کن یه کسی بخواد به جای مرغ بره اشکنه بخوره، حالا اشکنه چیا میخواد؟ مثلا فرض کن اشکنه تخم مرغ میخواد گرون،
سبزی میخواد
آها گرون،
آها گردو میخواد،
خدای نکرده کسی بخواد گردو،
یه پر گردو بغلش رد کنی 200 تومن پیاده شدی. به محمد الان من واسه خواهی میکنم، الان ببین مرغ، کباب، جوجه که اینا جزء ارزون ترین غذا هاست، یعنی اقشار مستضعف ما الان این غذا رو میخورن، اقشار مرفه ما اشکنه و نون و پنیر و تبریز و اینا. خب شنوندگان عزیز اگر موافق باشین در این لحظه بریم و یه ترانه طنز بشنویم، دوست عزیزم مهدی فرج اللهی به چندین هنر آراسته است، هم طنز نویسه، هم نوازنده است، هم خواننده است. کار قشنگی که کرده اینه که اومده و یه چند تا از اشعار طنز پردازه معروف از جمله ابوالفضل زرگر نصرآباد رو به صورت ریتمیک هم براش موسیقی ساخته، زده و خونده. من خیلی دیگه توضیح ندم بیش از این، نتیجه کارو بریم بشنویم، یک ترانه طنز با شعری از مرحوم زرعی نصرآباد و ساز و آواز مهدی فرج اللهی.
ذکرمون همینه همینه که هیچکی پشت میزمون نشینه، تموم فکر و ذکرمون همینه که هیچکی پشت میزمون نشینه، ارزشمون به طول و عرض میزه، چقدر میز و صندلی عزیزه، اونا که مرد و زن داغشون بود، میز ریاست سر زانوشون بود، یه عمر دو دو زده چشم و چاره که خش نیفته روی میز کاره، بیا بشین که میز اگه وفا داشت، وفا به صاحبای قبل ما داشت، تموم فکر و ذکرمون همینه که هیچکی پشت میزمون نشینه، قدیم که نرخ ها به طالبش بود، ارزش صندلی به صاحبش بود، معنی شأن و رتبه یادشون بود، حرمت مردم به سوادشون بود، جون خودت فدای چیز کردی، عمری که صرف حفظ میز کردی، مردا بدون میز هم عزیزن، مردا بدون میز هم عزیزن، رفوزه ها همیشه پشت میزن، رفوزه ها همیشه پشت میزن، تموم فکر و ذکرمون همینه همینه که هیچکی پشت میزمون نشینه، روی لبت خوب تبسم باشه، دفتر کارت دل مردم باشه،
خب خبر بعدی من یه خبری شنیدم که راجب میدونی که ما چند هفته پیش دو هفته پیش بود که راجب اینکه مردم ماسک نمیزنن صحبت های کردیم.
آره ما اونجا گفتیم که دولت گفته بود آقای روحانی بکنم، گفته بودن که اگه مردم باید ماسک بزنن
که مشکلات حل بشه،
بعد ما اینجا به این نتیجه رسیدیم که تمام مشکلات مملکت از اینه که مردم ماسک
نمیزنن.
بعد مردم جدی نگرفتن، فکر کردن برنامه طرزمون داریم شوخی میکنیم. بعد آقای روحانی برای این که ثابت کنه که برنامه ما چقدر جدیه اومد قانون گذاشت، گفت آقا اصلا اگه ماسک نزنی خدمات دولتی به شما ارائه نمیدن، اگه کارمند باشی برات غیبت میزنن، میفرستنت خونه، و یه جوری ثابت کرد که بله ریشه همه مشکلات ما واقعا همون ماسک است. چون الان ببین این تصمیم از هیئت دولت اومد بیرون دیگه، با وجود این همه مسائلی که ما داشتیم توی بحث گرونی خودرو و مسکن و ارز و فلان اینا، تاش دولت گفت آقا باید ماسک بزنی.
درست. من فکر می‌کنم که تو همین 3-4 روزم دیدیم تبعات ماسدان مردم و یعنی جورایی فضا تکون خورده. تو چیزی احساس نکردی توی همین داشتی میومدی از سمت فردوسی و استانبول و اینا؟
چرا دید؟ چرا ببین مردم اگه ماسک بزنن به هر حال خیلی اتفاقا میفته، ولی خب ببین به هر حال اینم هست دیگه، هر چقدر من و تو مردم رو ماسک بزنن بالاخره یکی پیدا میشه ماسک نمیزنه، بعد یه دولت اون یکی میاره
خودشو میذاره اون.
آره یه دولت میگه انگوش میذاره ببین این ماسک نزد ماشین گرون شد، خونه گرون شد، دلار رفت بالا 20 تومن. نه ببین عزیزم، مردم باید تا وقتی که یه نفرم ماسک نزنه هیئت دولت سراغ مسئله دیگه‌ای نمیره.
همه باید ماسک بزنه.
تحلیل اخبار 100% غیر طبیعی و در کاکتوس بشنوید.
ما از کنار هیچ خبری راحت نمیگذاریم.
کاکتوس تنزی برای همه
در رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز ممنونم که همچنان دارین مجله طنز شنیداری کاکتوس رو میشنوین از رادیوی گفتگو. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با دوست عزیز طنز پردازم جناب آقای داوود قنبری از بربچه‌های قدیمی گل آقا، از طنز نویسای بسیار باسابقه که بجز طنز نویسی البته به هنرهای دیگری هم آراسته هستند. آقای قنبری در ادامه با شخصیت ایشون و با نیمه پنهانشون البته بیشتر آشنا خواهید شد. داوود جان سلام عرض می‌کنم، عصرت بخیر.
سلام می‌کنم خدمت تو علی زندوز عزیز، همونطور که گفتی دوست خیلی قدیمی من هستی، واسه افتخارم این آشنایی، به همین تو سلام می‌کنم خدمت شما دوستان شنونده.
سپاسگزارم. من این مقدمه بگم، اون موقعی که ما با آقای قنبری دوست بودیم شاید باورتون نشه ولی اینترنت هنوز نیومده بود وارد کشور. میدونم خیلی تصوری سخته آدم با یکی انقدر سابقه دوستی داشته باشه، ولی سابقه دوستی به ما قبل اینترنت برمیگرده. بعد اون موقع ما تو گل آقا نیاز به اطلاعاتی چیزی اگه داشتیم، آقای قنبری اون اطلاعاتو خیلی آنلاین در لحظه در اختیار ما قرار میداد، یعنی یه جور سرور گوگل متحرک بود، یعنی شما فقط، یعنی الان شما تو گوگل جستجو میکنین، اون موقع موتور جستجو آقای قنبری بود. مثلا شما میگفتی آقا در مورد فلان نویسنده، در مورد فلان سبک ادبی، در مورد فلان اثر تاریخی، در جا آقای قنبری به شما اطلاعات بروزشو میداد و واقعا گنجینه پر بود از اطلاعات تاریخی و فرهنگی و فلسفی و سیاسی و اینا. اما خب متاسفانه اینترنت ظهور کرد و یه مقدار کارکسبیه آقای قنبری ما رو کساد کرد. آقای قنبری خاطرت هست دیگه، من اغراق نکردم که.
والا خب این اغراق بهش میگن اغراق دوستانه تا یه حدی،
تو مایای همون هندونه هست. آره ولی واقعا اون موقع ما هر چی میگفتیم شما در لحظه به ما اطلاعات میدادی.
حالا اما بهش بد نیست، یه در واقع خورده اطلاعاتی هست، یه ذره کوچیک.
بسیار عالی. و این شکست نفسی اصلا از اولم من حالا
من یادمه که آخرین شماره گل آقا که چاپ میشد، یه آخریش
خب.
آره تو یادت هست یه مقاله نوشته بودی کی بعدن چیکاره میشه؟
خب یادم نیست تو مقاله چی
یادت خوده؟
نه والا بگو تو مقاله چی وقت گفته بودم که
چی؟ برای هر چیزی چیزی، برای منم همین همچی چیزایی، مثلا میره دنبال این که مثلا از من بپرس یا همچی حالتی اون آی هست.
پیشبینی کرده بودم که بچه های گل آقا بعد تعطیل گل آقا کجا میرن، مطلب این بود. پیشبینی مالا درست بود آقای قنبری؟
والا به قول خودت دیگه گوگل اومد و بقیه چیزا اومد و اینترنت اومد و فلان اومد و دیگه
کار کسب شما کساد
تمام شد.
خب داوود جان یه مختصر بگو اصلا چطور وارد وادی طنز خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم، چکشی جوابا کوتاه قاطعانه. آره چکشی، چطور طنز نویسی رو شروع کردی، بعد کجاها فعالیت داشتی و در حال حاضر داری چیکار میکنی؟
من از همون 8-9 سالگی دوستاشم نویسنده باشم.
به 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 خب،
و تلاش های اولیه من اصلا مال همون سنه واقعا، اولین تلاش ها. ولی طنز نویسی رو من از همون خود گل آقا شروع شد.
بسیار عالی.
سال 77 که از گل آقا شروع شد مجله.
داوود یه کتاب دارید منتشر کردی به نام گوزن طولانی، حقیقتش من نخوندم تا حالا این کتابو، ولی هر موقع من این کتاب تو رو یاد اسمش میفتم، خیلی با اینکه خودم طنز پردازم ذهن سیالی دارم حالا تعریف از خود نباشه و اینا، اما این گوزن طولانی دقیقاً چی؟ مثلا مثل لیموزین این گوزنه، مثلا سرش که میاد خیلی طول میکشه تا قسمت های انتهاییش برسه، این یعنی طول شاخاش طولانی
طولانیه، خودش طولانی. چیه قصه گوزن طولانی؟
اینم توضیح ده 30-40 ثانیه بدید.
خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه. آقا یه رمانه.
خب.
رمان راجع به یه کارمند پشت میز نشینه که آقا خسته شده از پشت میز نشینی.
خب.